مبلغ 2 میلیون تومان شدین. از من خواستن که یکی از کارت های آبر بانکم رو بردارم و برم پای دست.
از 5 دقیقه دیگه دیدیم که حساب پیامک برای ما اومد که از حساب شما پول برداشت شده، مبلغ 9,136,000.
افرادی هم که قربانی این جرم هستن و به عنوان در واقع قمار باز وارد این بازی میشن، مجرم هستن و در حقیقت آینده خودشون رو علاوه بر
ما در طول این مدت فکر میکنم نزدیک به 1,200 مورد رو فقط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و به مراجع قضایی اعلام کرد.
خانم سلیمانی،
در باره یه بحث کلاهبرداری شرط بندی در فضای مجازی، من اخبار رو که دوره می کردم می دیدم که خب سایت های شرط بندی که توسط پلیس فتا دستگیر شدن گردانندگانشون خیلی گردش حساب های بالایی داشتن، گردش مالی 24 میلیاردی و 8 میلیاردی و اینها، که خب رئیس پلیس فتا تهران در این رابطه هم من یک مصاحبه ای از ایشون خوندم که گفتن اغلب گردانندگان این سایت های شرط بندی نوجوان ها و جوان ها هستن و اغلب کسانی که گول این سایت ها رو میخورن همین نوجوان ها و جوان ها هستن، که همونطور که دوستان هم مطرح کردن با اجاره کارت های بانکی به سراغ این کار رفتن. خیلیشون مشخصن از خودشون هیچ اثری باقی نمیذارن. و یه چیز جالب جناب آقای شریفی، بحث شرط بندی فوتبال در کشور ما زیادتر از هر بحث دیگه ای مطرح هستش و از اون عجیبتر این که افراد سرشناسی پاشون در این سایت ها گیره، که خب اصلا شاید تا چند وقت اخیر هم خبرهاشو شنیدیم و خیلی هم در پشت پرده هستن که نیاز در مورد این موضوع هم بیشتر توجه بشه. اخبار مختلفی تو این زمینه ما این چند وقت خوندیم، همونطور که حالا در مصاحبه ها هم پخش شد. پلیس فتا هم در این رابطه پیگیری میکنه، ولی باز هم همونطوری که مهمانان عزیز مطرح کردن تا جرمی در فضای مجازی انجام نشه و ایجاد نشه شاید پیگیری اون خیلی سخت باشه. و اینکه پیگیری اینها در فضای مجازی حالا به عنوان سایت‌های شرط بندی یا حالا فضاهایی که در گروه‌های اجتماعی هستش و باعث اقبال کردن نوجوان‌ها و جوان‌ها میشه، باعث شده که جرایم مختلفی هم ایجاد بشه و بحث مجازی بودنش خیلی موضوع مهمیه. خیلی دوست داشتم که جناب آقای پاشایی حالا معاون اجتماعی پلیس فتا مطرح میکردن که در این چند وقت کرونایی که موضوعات و بحث‌های فضای مجازی و پیگیری‌های فضای مجازی از جانب نوجوان‌ها بیشتر بوده، آیا تو این موضوع هم ما بحثی رو داشتیم یا افزایش جرایمی وجود داشته یا خیر، که امیدوارم مسئولین در این رابطه هم پاسخ بدن.
اجازه بدید که همین رو ما از دوستان بپرسیم. آقای جوادی، نکته‌ای که خانم سلیمانی مطرح کردن
در خصوص کدوم قسمت شما
بفرمایید این نکته آخر
بحثی که در این چند وقت که ارجاع شدن به فضای مجازی زیاد از طرف خانواده ها بوده، آیا ما افزایش جرایمی مثل همین ورود به سایت های شرط بندی و حضور نوجوان ها و خانواده ها در این رابطه ما افزایش داشتیم یا نه؟ آیا شما الان آماری دارید یا نه؟
بله، ما در این خصوص متاسفانه حدود 80-90% از پرونده‌هامون رو که نگاه می‌کنیم، اگر بخوایم روانشناسی بکنیم، بیشتر بحث طمعیه که طرف مقابل به دست میاره و تو این وادی‌ها وارد میشه و متاسفانه خیلی‌ها هم می‌خوان یک شبه راه 100 ساله رو برن، تو این دام‌ها قرار می‌گیرن و ما هر چه که تو وضعیت اقتصادی که نابسامان میشه، این نوع پرونده‌ها بیشتر میشه. حالا تو قالب این که شرط بندی باشه یا قالب‌های دیگه که متأسفانه ورود پیدا می‌کنن و وقتی که متضرر میشن به طرف قانون پناه میارن، که خب از اونجایی هم که توی قانون اساسی دادگستری مرجع تظلم‌خواهیه و دست رد به سینه اونها نمیزنه و با مجرمین به حق برخورد میکنه تو این قصه.
خب بذارید من یه جوری دیگه این رو مطرح بکنم. ما آماری داریم از این که مثلا تعداد کانال‌های پربازدیدمون بالای مثلا 1 میلیون نفر عضومون چند تاست توی کشور، اینو داریم؟
این رو حالا باید تو بحث رصدهایی که بچه پلیس فتا انجام میدن.
اجازه بدید که جناب سرهنگ پاشایی به ما بگن. جناب سرهنگ.
بله در خدمتتون هستم.
داریم این آمار رو؟
بله ما ببین خب سامانه هایی هستش در پلیس فتا که شناسایی میکنن. ارزم به حضور شما کانال ها و سایت هایی که خب ممبرش بالا هست، ارزم به حضور شما تعداد اعضا بالا هست. خب ببینید سایت ها و کانال ها ارزم به حضور شما بعضی کانال ها خب کانال های تجاری، بعضی ها خبررسانی، بعضی ها ارزم بیشتر همون تجاری خب رصد میشه. عرض کردم خدمت شما یه نکته ای که خب دوستان کامل توضیح دادن اون چیزایی که من قرار بود بگم. خب البته من یک عرض ارادت و خدا قوت هم تقدیم میکنم به جناب آقای جاوینی های عزیز، یار یاور پشتیبان همشگی پلیس فتا بودن. این شما سرکار خانم سلیمانی کارشناس به حضور شما یه نکته ای من باید اینجا جناب شریفی مخفور بود خدمت شما عرض کنم.
بفهمی
یعنی این جمله رو من دارم صادقانه با شنوندگان محترم به خصوص جوان ها. ببینید این دوستانی که خب متاسفانه دستگیر میشن و به نوعی با ما روبرو میشن، ما یک تحقیق پیمایشی با اونها میکنیم، همیشه از دید آسیب شناسی اینها رو بررسی میکنیم. بذارید واقعا صادقانه با شما صحبت کنم. الگوریتم ایجاد سایت های شرط‌بندی و قمار از سوی گردانندگان، البته اشاره شد گردانندگان جوان و نوجوان، گردانندگان و کسایی که دایر میکنن، یعنی اون سرشاخه ها واقعا داخل کشور ما نیستن، اینها در خارج.
چند تاشون هم خیلی عیان مشخصه کیان.
بله متاسفانه یک سری از افراد شناخته شده، چهره های نامی کشور ما به صورت خواسته و ناخواسته هم تبلیغ کننده اهداف اینها هستن.
پوسته مال مثلا اسم بیارم میگه پیام صادقیانه.
حالا ببینید من ما
چون دیگه خودش خیلی عیان و در واقع روشن گفته این مسئله رو بارها، ولی اینکه پشتش کیه
ببینید این که من به شما میگم حجت باشه برای شما. گردانندگان جوان و نوجوان نیستن، افرادی هستن که الگوریتم بلدن این سایت و این اپلیکیشن هاشون رو به گونه‌ای طراحی میکنن، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم که رفتار شناسی داره، مثل سایت شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام رفتار کاربر و مخاطب رو پیش بینی میکنه. وقتی شما یه پولی میذارید دفعه اول، دوم، سوم، اغوا کننده شما رو یه پولی رو به شما برمیگردونه، این شاید شما به صورت سودی یک برنده باشید. خب قطعی میدونه که شما اون پولی رو که برنده شدید رو دریافت نخواهید کرد، اینها بیشتر به صورت ارزهای رمزپایه هست. دوباره شما اینها رو شرط‌بندی میکنید. وقتی که رفتار شما رو تحلیل کرد، اون موقع هست این کلاهبرداری اتفاق میفته. باور بفرمایید افراد زیادی داشتیم از فوتبالیست ها، چهره های نامی کشور، متاسفانه درگیر این قضیه شدن، مبالغ بسیار بالایی رو متاسفانه اینها.
جناب سرهنگ ببینید ما توی 24 ساعت گذشته، ببینید من تو ابتدا تا صبح جمعه رو میگم، بعد صبح شنبه رو میگم، تعداد کل کانال های ما توی تلگرام فارسی 1,468,845 تا بوده.
بله
صبح شنبه این عدد رسیده به 1,468,145 تا، یعنی دقیقاً 700 تا کاهش داشتیم که حالا یا بند شدن اینا یا یک سال فعالیتشون گذشته یا کلی اتفاق دیگه برشون افتاده و از دسترس خارج شدن. چند تا از این 1,468,000 کانال بالای 1,000,000 عضو داره؟
باور کنید من این اطلاعات آماری رو الان ندارم.
اشکالی نداره، میخوام ببینم داریمشون یا نداریم این آمار رو. خب ببینید ما این رو میدونیم. ببینید اجازه بدید من حرفم تموم بشه، خدمت شما هستم. ببینید ما این رو میدونیم، من نوعی نمیتونم بیام برم توی یه دونه کانال آگهی بدم، به این خاطر که قیمت تمام شدهش برای من خیلی سنگین میشه، شرایطش متفاوته. خیلی هاشون هستن که سعی میکنن که پروتکل های قانونی جمهوری اسلامی ایران رو رعایت بکنن، ولی ما این وسط یک سری از خدمت شما عرض بکنم که عرضم به حضورتون که حالا ایجنت هایی رو داریم، آژانس های تبلیغاتی رو داریم که این کانال ها در اختیارشونه و اونها هستند که دارن تبلیغات رو میدن. یعنی یکی از شیوه سریع و سرراست ما اینه که بریم سراغ این آژانس ها. به هر ترتیب ما این بحث رو فکر میکنم که بحث مهمیه و باید خیلی جدیتر و مفصلتر پیگیریش بکنیم. ممنون و متشکرم که اومدید کنار ما بودید.
از این وقتی هم که در اختیار بنده قرار دادید، انشالله بتونم در برنامه های بعدی به صورت کاملا تخصصی و کارشناسی بنده و همکاران هم دست مسئول.
متشکرم جناب سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا، جناب جبار جوادی بازرس دادسرای عمومی و انقلاب و همینطور جناب جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور. روز همه آقایان بخیر، خدا نگهدارتون.
لب گلدونای خالی پشت شیشه های نازک های دنیای خیالی بین خواب و وهم و رویا با مترسکای رنگی لای پرده های تاری حبس دیبارای سنگی زندگی با ترسم لمس دنیای محاله پسرم چشماتو واکن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه واکن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو اسیری حس آزادی کدومه دنیا تو چشم قناری چند تا خط ناتمومه این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه دل بده به این تبسم آبزا تو این ترانه زندگی با یه مترسک لمس دنیای محاله به سرم چشماتو واکن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه واکن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو خون آدم آهنی رو
خب امیدوارم که این ترانه رضا صادقی عزیز هم به شما چسبیده باشه سر زهری و خوشتون اومده باشه. خانم سلیمانی،
من داشتم اخبار اول اردیبهشت تا امروز رو نگاه میکردم در زمینه حالا کلاهبرداری های اینترنتی. به بیشترین اخباری که حالا چشمم خورد دستگیری های سارقین اسکیمری بودش. آیا شرفی شما میدونید این سارقین چنو سارقینی هستند؟
شما بفهمید که من توضیحش میدونم.
یکی از قطرات استفاده از تراشه‌های به نام اسکیمه و کارتخانه‌های سیار هستش که این باعث شده آمار حالا درگیری و کلاهبرداری‌هایی که از طریق کارتخانه‌ها صورت می‌گیره افزایش پیدا کنه. آمار بالای این نوع سرقت که به سرقت‌های اسکیمری معروف شده باعث شده که پلیس فتا به شهروندان برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری هشدار دهند، که این هم موضوعی بودش که باید حتما هموطنان عزیز نسبت بهش توجه کنن، که درسته که کارتخانه‌های سیار الان زیاد شده، در مترو میرید راحت خرید میکنید و میگن کارتخان داریم پول ندارید و اینها، ولی توجهشون رو باید بیشتر به این موارد جمع کنن که یک وقت دستگیر این گونه سارقین نشن.
خب اسکیمه رو بگیم. بله. ببینید اصلا کلن حالا شیوه اسکیمینگ یک نوع شیوه سرقته که از طریق آبر بانک اتفاق میفته. شیوهش هم ساده است هم باید طرف خیلی حرفه‌ای باشه. سارق یه بخش جدیدی رو در واقع به آبر بانک متصل میکنه. بله. که تفاوت بسیار کمی با شکل اصلی آبر بانک داره. یه قسمت جدید میاد به بخش کارتخان اضافه میشه و از طریق این بخش کاربری که کارت خودش رو وارد دستگاه میکنه تا کارهاش رو انجام بده، همه چیز رو به باد داده رفته. چه شکلی؟ اینه که تمام اطلاعات کپی میشه.
بله.
و این کپی در واقع در اختیار فرد سارق قرار میگیره و سارق هم خیلی شیک میتونه حساب رو خالی بکنه. حالا نوبت میرسه به پسورد، که برای این کار هم توی اسکیمینگ ما دو تا روش داریم. توی روش اول یه دوربین خیلی ریز در حد یک سوراخ به اندازه ته کبریت زیر دستگاه قرار میگیره که عدد رو میخونه و وقتی که طرف داره اطلاعات رو وارد میکنه میتونه اونها رو ضبط بکنه و در اختیار سارق قرار میگیره. یه روش دوم همینه که یه کیبورد جدید روی کیبورد قبلی اضافه میکنن. قشنگ داریم
یاد میدیم.
آره. روی اون قرار میدن. از لحاظ ظاهری خیلی شبیه نسخه اصلیه، ولی در واقع پنل جدیدی که ساخته میشه اطلاعات کاربر رو ذخیره میکنه.
ولی با اومدن کارتخون‌ها کار این سارقین آسان‌تر شده، واسه همینه بخواد این اطلاعات هم که داده میشه. غیر از
اینم که آموزش... دارم میگم اندازه یه دونه خدمت شما عرض بکنم، حالا مثلا
LCD 5
نه خود ATM اندازه یه دونه ATM هست تا یه دونه کارتخون، یعنی سایزش هم متفاوته. بسیار عالی، خیلی متشکرم. و نکته دیگه دارین؟
نه فعلا خبری در این رابطه نیست. هم بیشتر هم الان با توجه به این که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، هموطنان ما باید حواسشون باشه کمک هایی که دارن میکنن از طریق فضای مجازی به حالا اماکن خیرخواهانه ای که دارن این روزها کمک های مؤمنانه مردم رو جمع میکنن، اماکن واقعا معتبری باشه و از طریق اینترنت به کمتر سایتی حالا اعتماد کنن، یا اگرم اعتماد میکنن حتما معتبر باشه، چون من در خبرها خوندم که در ماه مبارک رمضان هم این سارقین دست از طمع خودشون بر نداشتن و از این خیرخواهی مردم سوء استفاده میکنن.
خیلی متشکرم. فقط بگم که اسکیمینگ الزاماً وسیله دزدی نیست، یعنی خیلی قابلیت های دیگه هم داره توی نظام های بانکی توی کشور ما، داره تبدیل به یک آفت میشه و خدمت شما عرض بکنم که یه تهدیده برای نظام بانکی ما، هرچند که دارن سعی میکنن کنترلش بکنن اما یه مقداری سخته، چون خیلی هم ارزونه. یعنی
بله.
از 1,000,000 داریم تا مثلا دیگه پر خونه خیلی گرون قیمتش 5,000,000.
مشکل بیشتر مشکل اینه که این روزها در حالا مترو و اینها زیاد آبر بانک ما داریم میبینیم که کارتخان داریم میبینیم. بله. که دست فروشنده هستن، مردم باید یه ذره دقتشون رو در این رابطه بیشتر.
اما آقای دکتر محسن آقایی دبیر گروه فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
آمد کردم، روز شما هم بخیر.
یه مقداری بلندتر صحبت بفرمید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. بله قربانم. کیفیت
صدا شما. سلام دارم خدمت همه دستاندرکاران برنامه و موجی محترم و مهمانان عزیزی که تا حالا صحبت‌های خیلی خوب و مفیدی ارائه دادن. و گرامی می‌دارم یاد و خاطره استاد بزرگ و فرزان شهید استاد مطهری رو و تبریک روز معلم و تبریک روز کارگر رو دارم که روزهای اخیر متعلق به این دو قشر زحمتکش بود. در خدمت شما
خیلی هستم. متشکرم آقای الان فوتبال تعطیله توی همه جای دنیا، یعنی تعداد کشورهایی که فوتبال برگزار میکنن فکر نمیکنم به 5 تا دونه برسه. اونهایی هم که الان دارن برگزار میکنن، مثلا لیگ بلاروس داره برگزار میشه که هیچ جذابیتی برای هیچ اهل فوتبالی توی هیچ جای دنیا نداره واقعیتش، و فقط برای خود بلاروسیا میتونه جذاب باشه. اما همچنان میبینیم که این سایت های قمار دارن کار خودشون رو انجام میدن، پیش میرن، چه میدونم میز انفجار میذارن، چه میدونم انواع و اقسام مدل های بازی های آنلاین رو در قالب شرط بندی و قمار برگزار میکنن و فقط محدود به یه رشته مثلا فوتبال یا مثلا والیبال نیستن. و حتی توی این اوضاع و احوال کرونایی اگر بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم، شاید تراکنش هاشون هم بیشتر شده باشه به این واسطه که مردم خب یه وقتایی وقت خالیشون کمتر بود، اما توی این روزها خیلی بیشتره. چه اتفاقی داره میفته توی این فضا و ما چرا نتونستیم فضای سایبرمون رو توی این حوزه به خوبی مدیریت بکنیم؟ ببینید مثلا الان من مثال بزنم، بعد از کالچوپولی که توی ایتالیا اتفاق افتاد سال 2006 بود فکر میکنم یا 2004، حالا اینو باید چک بکنم، دیدیم که قانونهای سختی ایرانی گذاشته شد، یک سری بلک لیست تعریف شدن، دیستای سیاهی تعریف شدن، فهرستای سیاهی تعریف شدن که دیگه بتونن در کشورهای مختلف این تراکنش ها رو پیگیری بکنن. مبدأ و مقصد پول خیلی باید شفاف باشه، خیلی باید روشن باشه. ایالات متحده آمریکا کلن این مدل رو نپذیرفت و در واقع گفتش که هر کسی میخواد این کار رو انجام بده باید بره توی کازینو بشینه این کار رو بکنه، توی خونه طرف نمیتونه این کار رو انجام بده، باید هویت فرد مشخص شده باشه. هرچند اونا قانون ایالتیشون از سال 2021 به یکی دو تا از ایالت ها داره این اجازه رو میده، منتها با همون پروتکل های سختگیرانه اروپا، و میبینیم که ما توی این فضای مقداری ناکام موندیم. دلیل این ناکامی ما چی بوده؟
خواهش میکنم. خب از اونجا که حضرت عالی خودتونم دست زیادی بر حوزه ورزش دارین، مثال ها و مصادیقی که بیان کردید در این حوزه هست، من اجازه میخوام که یه مقداری از بحث مطالبی به درستی جناب علی اشاره فرمودید برم به سمت اینکه اساسا ما برای اینکه جرمی در فضای سایبر به وقوع بپیونده چه آیتم هایی رو داریم و اونها رو
فقط بگم 2006 بود کالچوپولی ایتالیا.
بله متشکرم از جناب علی. و اینکه سایت های قمار و شرط بندی که بر اساس مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته شده راه اندازیشون، اینها در چه وضعیتی هستن، من باید خدمت شما بگم که ببینید ما باید یک موضوعی رو بی‌تعارف مورد بررسی قرار بدیم. ما برای اینکه یه جرمی در حوزه فضای سایبر رخ دادش انجام بشه به ابزار ارتکاب جرم، آماج جرم و مجرم احتیاج داریم که اینها رو شناسایی کنیم. برای اینکه اینها رو شناسایی بکنیم، ما تا حالا کارهایی که حالا دوستان فرمودن، جناب علی زحمت کشید تحلیل کردید و کلی دوستان، ببینید بحثایی که ما داریم همه روی اینه که یک اتفاقی میفته و بعد از اینکه اون اتفاق میفته ما تحلیل میکنیم که حالا ببینیم چه بلایی سرش بیاریم. ولی بهتره یه مقدارم فکر کنیم که اگر که یه سیستم در نظر بگیریم بریم حالا به ورودش فکر بکنیم. من میخواستم یه پیشنهادی بکنم.
بله، نظر پیشنهادتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
بله،
ممنون میشم.
خواهش میکنم. توجه به حوزه علوم شناختی. ببینید تا حالا ما با رفتار کار میکردیم، میگفتیم که اگه این رفتارها از مجرمین مثلا تو زمینه تأسیس و راه‌اندازی سایت های قمار و شرط بندی بخواد رخ بده، ما حالا بریم روی وضعیت ورودی به مغز.
بسیار.
بحث این که حوزه کاگنیتیو ساینس رو من میخوام مطرح کنم، حوزه ای که اخیراً شما برید در نظر بگیرید که افرادی که میخوان این تو این حوزه ها وارد بشن، ما این افراد کجا ها داریم توی اجتماع، توی مدارس، و اینجا میتونیم روی ورودی ها و مدلسازی مغزشون فکر.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر محسن آقایی، دبیر گروه فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی. خانم سلیمانی، از شما سپاسگزارم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیوی گفتگو، سلام، وقتتون بخیر. بعد از ظهر بسیار خوبی براتون آرزو دارم. طاعات و عبادات شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم، در 13 روز از اردیبهشت ماه، و در این لحظه دعوت میکنم اولین بخش رو بشنوید، شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه اعراف آیات 16 و 17 صفحه 152.
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
گفت اکنون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین میکنم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما دشمن زیاد داریم، بعضی از دشمنامون رو می بینیم، بعضی رو نمی بینیم، و گاهی اوقات دشمنی که نمیبینیم خطرش از دشمنی که قابل رؤیت هست کمتر نیست، بلکه بیشتره. دشمنهایی که میبینیمشون خب اصلا خیلی انسانهایی هستن، مزاحمن، کافرن، فرض بفرمایید که مردم آزارن یا بر جهتی تعصبی، کینه، کدورتی میان با ما میجنگن، حد اکثر آسیب و ضربه‌ای که با ما بزنن در حد اکثر شرایط خودش اینه که جان ما رو میگیرن دیگه، کشته میشیم، یعنی به بدن آسیبی میزنن که روح از بدن مفارقت میکنه و انسان کشته میشه و چه بسا شهید هم میشه. اما دشمنی که نمیبینیم و قسم خورده است، ابلیس، شیطان، او اگر ضربه بزنه اعتقاد و ایمان انسان رو میتونه به تاراج و یغما ببره و چیزی برای انسان باقی نگذاره. ببینید چی گفته به خدا. آیات 16 و 17 سوره مبارکه اعراف، ابلیس وقتی که سر قضیه سجده نکردن بر حضرت آدم علیه السلام ترد شد، به خدا خطاب کرد، فبما اغویتنی، دروغم گفت، گفت خدای حالا که منو گمراه هم کردی، اغوا کردی، به دروغ حرف زد، خودش خودشو گمراه کرد، نه خدا. تهدید کرد، گفت لاقعدن لهم صراطك المستقیم، خدایا میشینم سر راه صراط مستقیم تو، نمیذارم اینا صراط مستقیم رو طی کنن. از شر شیطان به خدا پناه ببریم، عقلمون رو، قلبمون رو، وجودمون رو نسپاریم دست دشمن خدا و دشمن خودمون. شیطان دشمن ماست، شیطان خیرخواه ما نیست، نباید به وسوسه‌هاش گوش داد. و معمولا هم انسان میفهمه که داره شیطان کار میکنه و خیلی بعیده که کسی متوجه نشه، مثلا بعضی صحبت‌ها، بعضی رفتارها، بعضی نگاه‌ها، بعضی کردارها نه شیطانی هست یا نیست، راحت انسان با یه ذره تعامل میفهمه. مراقب این دشمن باشیم. خدا انشالله به حق این روزهای ماه مبارک رمضان همه ما رو و ذریه و نسل ما رو، جوانانمون رو، نوامیسمون رو، آحاد جامعهمون رو انشالله و همه شیعیان و محبان امیرالمومنین رو و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو از شر شیطان حفظ بفرماد و السلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. گفتگوی اقتصادی امروز به موضوع گسترش مناطق آزاد، نیازها و آسیبها میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش‌های اقتصادی، چالش